یا با هم بودن، بالاخره این بازار رو باید یکی کنترل بکنه. بله، خلاصه پیمکشون همین است. پیمک های دیگه هم هست که در ادامه خواهم خوند. آقای دکتر عباس پاپیزاده از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس محترم کمیسیون تولید حمایت از تولید ملی رو خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر پاپیزاده سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به رخیافت.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. امیدوارم مباحثی که مطرح میشه به روشن شدن موضوع تفکیک وزارت سند مال تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی انشاءالله کمک کنه.
متشکرم. شما موافق این تفکیک هستید یا نه آقای پاپیزاده؟
نه خیر، بنده جزء مخالفین در واقع تفکیک هستم و تشکیل وزارت بازرگانی رو به نفع تولید داخلی نمی‌بینم.
خب عمدتاً علت مخالفتتون چیه آقای پاپیزاده؟
ببینید، ما در شاید نزدیک 80 سال گذشته چندین بار بحث تفکیک وزارت خانه یا ادغام وزارت بازرگانی در بخش‌های دیگر رو داریم می‌بینیم. یک کافی شما در اینترنت یک سرچ بکنید، حداقل 7 بار تا الان وزارت بازرگانی از سایر وزارتخانه ها جدا شده و یا در سایر وزارتخانه ها عموماً هم سند معدن بوده ادغام شده. خب این نشون میده که هیچ وقت با قاطعیت نظرات کارشناسی رو لحاظ نکردن. اخیراً هم خب دیدیم در این چند سال اخیر هم باز از مثلا 6 سال قبل وزارت 7 سال قبل وزارت بازرگانی مجدداً در وزارت سند معدن ادغام شد. خب سوالی که پیش میاد این است که بالاخره این ادغام ها چرا صورت گرفته و دلایلی بوده؟ اگر بحث نظرات کارشناسی در بحث ادغام اینقدر قوی بوده که نمایندگان مجلس رو قانع بکنه تا این ادغام صورت بگیره برای هفتمین بار، پس الان بحث تفکیک چرا دوباره داره مطرح میشه؟ این یک تناقضاتی رو در واقع در ذهن ما ایجاد میکنه به لحاظ ظاهر کار، اما در باطن کار که در واقع ما باید به یک جنبندی اصولی برسیم در بحث این که وزارت بازرگانی آیا شکل بگیرد یا نه، ما برمیگردیم به سابقه وزارت بازرگانی و عملکردی که وزارت بازرگانی در اقتصاد ایران داشته و نقشی که بازی کرده. ببینید، هر زمان که ما وزارت بازرگانی رو شکل دادیم، ثبت و سفارش کالا رو، واردات کالا رو به این وزارتخانه واگذار کردیم، آمار بسیار بالایی در حوزه واردات داشتیم و در عوض صادرات به شدت کاهش پیدا کرد. درسته در تعریفی که از وزارت بازرگانی می شود واردات و صادرات رو جز حوزه وظایف این وزارتخانه جدید در واقع قرار میدن، اما جالبه شما اگر بتونید آمار گذشته عملکرد وزارت بازرگانی سابق رو در بیارید، می‌بینید که ما به شدت وارداتمون همیشه افزایش پیدا کرده، صادراتمون کاهش پیدا کرده. علت چیست؟ علت این است که وزارت بازرگانی تنها و تنها خودش رو موظف میدونه به تنظیم بازار در واقع اقلام مورد نیاز مردم در حوزه مصرف، اون هم نه با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت داخلی کشور، بلکه تنظیم بازاری که بدون کار دراز مدت و آینده نگرانی باشه مثل حمایت از تولید. بلکه مثلا در بازار تهران یک شبه پیاز گران می شود، تصمیم گرفته می شود آنن ثبت سفارشی بشود، حجم بسیار زیادی پیاز مثلا وارد بازار بشه و اتفاقا زمانی وارد بازار میشه که محصول داخلی هم با کلی دردسر و ضرر کشاورز الان دی آماده در واقع تولید و وارد بازار میشه و باعث میشه که تولید داخلی شکست بخوره، بدون این که یک کار زیرساختی درست از قبل توسط وزارت بازرگانی شکل بگیره. مثلا من نمونه پیازی رو که زدم به خاطر اینکه مردم امروز درگیر گرانی پیاز هستن، وزارت بازرگانی باید حداقل برای آینده این مصرف کشور تا 6 ماه یک سال آینده برنامه‌ریزی داشته باشه در حوزه تولید و ما متاسفانه هیچ وقت ندیدیم این برنامه‌ریزی رو به دقت انجام بدن. یعنی مثلا وزارت بازرگانی از الان برای سال آینده باید حساب کنه در داخل کشور ما چقدر میتوانیم محصولی مثل پیاز رو کشت بکنیم و چقدر میتونیم نیاز داخلیمون رو از محل تولید داخل تامین بکنیم. حالا اون مقدار مازادی که باید از خارج از کشور وارد کنیم عدد مشخصش بریم روی اون برنامه‌ریزی کنیم فقط به اون میزان وارد بکنیم. متأسفانه وزارت بازرگانی خودش از تولید جدا میدونه و هیچ مسئولیتی در قبال تولید داخلی هم تقبل نمی‌کنه.
حالا اگر این تفکیک اتفاق بیفته و وزارت بازرگانی یه جورایی فقط وظیفه خودش رو تنظیم بازار ندونه، یعنی کمک به حوزه صادرات هم بکنه، چون عنوانی که خواستین برای ترچون تو کمیسیون اجتماعی و صنایع به تصویب رسید آقای پاپیزاده، نکته اینجاست که الان مطرح میشه که توسعه صادرات و خدمات بازرگانی این عنوان پیدا بکنه، این وزارتخونه جدید. خب این نکته. نکته دیگه این که بالاخره من دو هفته پیش با آقای غضنفری صحبت میکردم، وزیر محترم اسبق بازرگانی صنعت معدن تجارت، شون گفتن ما این دو تا ادغام کردیم، حتی قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی یا قانون انتظار رو هم گفتیم دو ساله اجرا نکنید، به خاطر این بود که یک وحدت رویه ای در حوزه تولید و تجارت اتفاق بیفته، و الان چون تو شرایط تحریم هستیم این تفکیک اگر اتفاق بیفته همون مشکلاتی که جناب علی اشاره کردید به وجود خواهد اومد. حالا اگر با این روی کرد جدا بشه، اولا درسته، و دومی که تو این شرایط اصرار دولت رو چیه؟ تو این شرایطی که حالا بسیاری از کارشناسا میگن اگر این وحدت وجود داشته باشه اتحاد رأی وجود خواهد داشت بین تولید و حوزه تجارت، چرا اینقدر دولت اصرار میکنه آقای پاپیزاده؟
اگر نظر مجلس رو واقعا بخواید بپرسید، من خدمت رو عرض بکنم تا الان 3-4 بار در یک سال گذشته که دولت این موضوع رو مطرح کرده به صراحت رد شده و در همون کمیسیون صنایع هم رد شده. منتها خب دولت به شدت لابی خودش رو انجام میده، رایزنی خودش رو انجام میده، این دفعه دولت میخواد در قالب طرح بیاره. وقتی کارشناسان دولت میان طرح رو از قبل مینویسن میدن به نمایندگان امضا میکنن، در واقع این لایحه دولت رو به اسم طرح دارن وارد مجلس میکنن
و تصویب شده. آقای پاپیزاده
چرا؟
در کمیسیون تصویب شد دیگه.
خب عرض میکنم ببینید این دور زدن مسئله باعث شد که کمیسیون صنایع قبلا دوبار این موضوع رو رد کرد، با یک اختلاف رأی اندک قانع بشه، که بعد از دادن این رأی هم من اتفاقا با دوستانی که رأی مثبت دادن به تصویب این طرح صحبت کردم، گفتن که ما اصلا اتفاقا احتمالا در صحن مجلس مخالف خواهیم بود. اصلا تصورمون از طرح چیز دیگری.
یعنی تصورشون از طرح چی بود آقای پاپیزاده؟
همون صادرات رو،
همون که عرض کردم در قالب سوال از شما پرسیدم، یعنی توسعه صادرات خدمات بازرگانی.
وقتی کلمه صادرات رو آوردن در واقع میخوان پاسخ قانع کننده‌ای برای مخالفین طرح داشته باشه.
آره درسته.
ما اعتقاد داریم به این که سیاست تجاری باید در خدمت سیاست تولیدی باشه.
درسته.
مثلا همه قانون انتظار ببینید چه خدمت بزرگ بخش کشاورزی کرد.
تازه اجرا نشد.
میزان تولید با همون نیم بندم که اجرا شد، ناقصم که اجرا شد، باز کمک کرد. ببینید در سالهای گذشته ما به سفه امسال که سیل و خوشسالی و این دست به دست هم داد، سطح زیر کشت آمد پایین، بعض از محصولات واقعا کشت نشد. مثلا پیاز علت گرانیش کاهش سطح زیر کشت بود، دلیل این که بسیاری از مناطق ما مثل اصفهان دچار خوشسالی شد، خوزستان دچار خوشسالی شد، کشت آمد پایین. اما نکته اینه که وقتی کلمی مثل صادرات رو میذارن وسط، خب بعضیا قانع میشن به دلیل اینکه احساس میکنن که سیاست تجاری واقعا در خدمت سیاست تولیدی. ما میگیم در بخش کشاورزی تولید باید وصل بشه به سیاست تجاری در داخل و در خارج. در حوزه صنعت هم باز همین صورت. قانون انتظار با این نگاه صورت گرفت، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، و واقعا اثرات بسیار مثبتی هم داشتیم. ما به جز امسال در هیچ سالی در این 5-6 سال که قانون انتظار انجام شد مواجه نبودیم با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، و این نشون میده که قانون انتظار به نفع مصرف کننده و به نفع تولید کننده بود. چرا؟ چون ما در داخل تولید کردیم و میزان مصرفمون رو متناسب کردیم با در واقع میزان تولیدمون رو متناسب کردیم با میزان مصرف. چون این مطمئنیم که در داخل بازار وجود داره که شاید میکشاورز انجام میده. اگر بعض دوستان اشاره میکنن به گرانی مثلا بعد از اقلام کشاورز در امسال، توجه بکنید تورم تا 60-70% افزایش پیدا کرد. بسیاری از نهادهای کشاورزی تا 150% افزایش و قیمت داشتن، مثل کود، مثل هزینه‌ای که به اصطلاح بر کشاورز تحمیل شد و خوشسالی که اتفاق افتاد. بنابراین از این فضای گرانی هم که در همین ایام اخیر در حوزه مصرف کشاورزی اتفاق افتاد، بعضیا در واقع بدنه دولت آمدن در مجلس و تونستن کار خودشون رو توجیه کنن. که بعد از اینکه ما رفتیم نشستیم با دوستان و آمار رو ارائه دادیم و دلایل افزایش قیمت رو ارائه دادیم، متوجه شدن که نه، این داستان به این صورت. حالا من بحثم این است که وزارت بازرگانی اصلا سابقه گذشتش واقعا قابل اطمینان نیست. و قطعا آسیب بزرگی به تولید داخلی خواهد زد. و کسانی هم که سکاندار وزارت بازرگانی بودند میدانند که همیشه در زمان شکلی وزارت بازرگانی ما واردات به شدت افزایش پیدا کرده، صادرات به شدت کاهش پیدا کرده، تولید داخل به شدت کاهش پیدا کرده و این خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ است ما مازم را برید و این خلاف اصلا شکل گیری یک وزارتخانه جدید خلاف قانون برنامه ششم توسعه است و اصلا شعار سال وقتی رونق تولید هست
متشکرم.
چطور ما به خودمون اجازه میدیم که بر خلاف تولید که ستون فقرات اقتصادی کشور است حرکت بکنیم؟ بنابراین من فکر میکنم با صحبتایی که با همکاران شد و روشنگری که اتفاق افتاد فضا اون نیست که متاسفانه در بعضی از رسانه‌ها داره.
متشکرم آقای پاپی‌زاده، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم. ما از ابتدای برنامه همکارانم هم تلاش کردن با آقای مفتح حزب محترم کمیسیون برنامه بودجه، همطور آقای خدابخشی از این کمیسیون که موافق این تفکیک بودن، ارتباط برقرار کنیم. علارغم اینکه قبلا هماهنگ کرده بودیم رو خط بیان، اما گفتن که رو خط ارتباطی نمیان و پاسخ نمیدن. همینطور با آقای دکتر قوامی هم تماس گرفتیم، ایشون هم حاضر به گفتگو نشدن. الان آقای دکتر عبدالرضا عزیزی از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی رو خط ارتباطی ما اومدن، در این باره نظرشون رو هم بشنویم. آقای دکتر عزیز خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و میهمانان عزیز برنامه جرای دکتر پاپی‌زاده همکار خوبون در مجلس شورای اجتماعی سلام و عرض ادب دارم.
درود بر شما. زنده باشید. آقای دکتر عزیز، شما موافق این تفکیک هستید درسته؟
بله.
میشه دلایلتون رو بفرمایید؟ چون عده‌ای مخالف و عده‌ای موافقن. این موضوع تفکیک این دو وزارتخونه از همدیگه از سال 96 که با شروع دولت 12 به مجلس اومد خیلی افتخیز داشته، به طوری که الان در قالب طرح مطرح شده و در کمیسیون اجتماعی و صنایع هم به تصویب رسیده. آقای پاپی‌زاده میگن که این عبارت توسعه صادرات و خدمات بازرگانی رو در قالب این طرح ارائه دادن نمایندگان محترم، برای اینکه یه جورایی همون لایحه دولت رو بیان توجیه کنن، اما قرار همون وزارت بازرگانی سابق ایجاد بشه با همون مشکلاتی که وجود داشت و احتمال تشکیلش هم وجود داره تو این شرایط. نظر شما چیه آقای دکتر عزیزی؟
ببینید، از اولم ادغام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت بازرگانی و با وزارت صنعت معدن تجارت، نمیدونم چی شده، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و این همش اشتباه بود. یعنی در عمل مسیر رفت این اشتباه. مثلا فرض کنید تو وزارت ورزش و جوانان همش ورزش توجه بود، جوانان اونزار توجه نمیشه. اینا هم همش مربوط تو کمیسیون اجتماعی است. شما هم تو کمیسیون اجتماعی با دلایلی که الان عرض میکنم وزارت بازرگانی رو رأی دادیم که تفکیک بشه از صنعت و معدن.
بله.
و ببینید، اصلا حالا من یه قسمت های آخر صحبت های دکتر پاپی‌زاده رو من شنیدم.
بله.
گفتن آقا وزارت بازرگانی تشکیل میشه همش واردات. اینطوری گفتم چی به شما، کی از اجازه واردات داده؟ الان ما التماس می‌کنیم که چیز وارد کنه، به ما نمیدن. نه ارسی با هم باز نمی‌کنن برای ما و هر چی سر جای خودش. تولید سر ما که به شدت کیه که مخالف تولید باشه؟ کیه که مخالف مثلا رونق تولید رو مخالف باشه؟ امکان نداره. هر چی سر جای خودش. ما لازم شد باید وارد کنیم. بله، شما میخوای الان لاستیک تولید کنیم تو مملکت، کجا کاوچو داری؟ کاوچو رو کی باید وارد بکنه؟ باید وزارت بازرگانی باید وارد بکنه دیگه. شما مثلا فرض بفرمایید هر بعضی چیزا هستن که نیست تو ایران، مثلا واجب شما باید وارد بکنید.
بله.
خب اون یک وزارتخونه باید تخصصی این کار رو انجام بده.
بله.
همه ما با واردات و بیرویه مخالف هستیم، ولی بعضی جا لازم هست. شما مثلا گوشت تو مملکت ما اگر درست مدیریت بشه، درست وارد بشه، نباید اینقدر گرون باشه.
آیزی با این اصحار نظر شما کسی مخالف نیست ها؟ مثلا موقعی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت جدا بود، فصل میوه که میشد، مرکبات که میومد تو بازار، یه دفعه واردات اتفاق میافتاد، یا فصل برنج که میشد، برنجکارا برنجی که برداشت میکردن، همچه اتفاق میافتاد.
رئیس دولت رئیس جمهور هست، این نیست که هر وزیر سر خود هر کار دلش بخواد.
خب میکردن دیگه، وقتی تفکیک بود اصلا یه اتفاق میافتاد در دولت دهم.
یعنی الان تفکیک نشده نمیافتاد، اصلا نیافتاد.
نه نه نه، خب اون قانون انتظار رو هم تو مجلس تصویب کردید که وزارت جهاد وظایفش جدا شد دیگه.
اولا که شما از این ور، بله حتما باید از تولید حمایت بشه، ولی خب هر نمونهش در مورد گوشت به شما عرض بکنم.
خب بفرمایید.
ما سالی، من رئیس گروه دوستی ایران و برزیل هستم.
درست.
دوست پارلمانی.
بله.
ما سالی واردات رو ما از برزیل 2.3 میلیارد دلار، ولی امس سال گذشته به نزدیک به 6 میلیارد دلار رسوندیم.
بله.
خب برای اینکه آوردین گفتین ذخیره بشه، وگرنه گوش میرفت سال 200 هزار تومان می‌رسید کیلو.
بله.
و خب این اگه درست، ولی برای تنظیم بازار بعضی وقت لازم از این کارو میکنن، نه اینکه خود اینکه دشمن تولید کننده باشن که. و این باید، بله، ما اصلا هیچ کس مخالف تولید نیست، هیچ کس مخالف تنظیم بازار نیست، خب
بله.
فقط مخالف سوداگران و دلالان هستیم.
بله.
شدت.
ممنونم آقای عزیزی. آقای سروی نکته‌ای دارن در استودیو که می‌خوام بفرمایید، بعدم توضیحات پاپیزاده خواهیم شنید. بفرمایید آقای سروی.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت
بندگان
عزیز ملتمون. خدمت شما عرض شود که بنده چند تا نکته دارم حالا از صحبت هم آقای پاپیزاده و هم آقای
سروی. جسارتاً چون فرصت بله
بله
کوتاه فرمایید که پاسخ هر دو رو بشنویم.
بحثی که هست اینه که جناب آقای عزیزی چند وقت پیش حالا کمیسیون اجتماعی که جناب عالی هم رئیسش حالا بودید مدتی، زمانی که این لایحه‌اش به مجلس اومد، کمیسیون اجتماعی مخالف بود، حالا دلایل خودش رو هم داشت، اعلام هم شد، حالا کمیسیون ویژه هم تشکیل شد و اون هم مخالف بود. منتها عرض بنده اینجاست که بحث خود شما فرمودید مثلا واردات شما از برزیل یه مدت 2.3 میلیارد دلار بود، امسال رسید به 6 میلیارد دلار.
پارسال
رسید، سال 97 رسید به 6 میلیارد دلار. یه بحثی از شما اینجا افزایش نرخ ارزم در نظر گرفتید یا خیر؟ و اینکه حالا بحث بعدی اینه که ما برای افزایش قیمت کالاهای اساسی، اتفاقا بحث اصلیمون اینجاست که دولت سیاست غلط اجرا کرده، نه اینکه ساختار غلط باشه. چرا؟ چون میگیم تا سال 97، قبل از سال 97 که جهش ارزی اتفاق افتاد، شما نظام تنظیم بازارت به درستی داشت انجام وظیفه میکرد و اتفاقا کمیسیون اجتماعی هم بهش رأی مخالف داده بود که این نظام تنظیم بازار به هم بریزه، یعنی وزارت بازرگانی تشکیل بشه. سال 97 با یه تصمیم اشتباه دولت که تخصیص ارز 4200 بود به واردات، و خود شما هم در جریانید که چقدر فسادزا بود و چقدر وارد شد و به دست مصرف کننده نرسید، افزایش قیمت کالاها اتفاق افتاد. مضاف بر این که ما قرار بود که بعد از ادغام آیین‌نامه های وزارت سمت و شرح وظایفش ابلاغ بشه. خب چرا تا حالا ابلاغ نشده و چرا این وزارتخانه همچنان سنگین باقی مونده و ما دنبال یه چیزی میگردیم که هنوز وجود نداره و اون چیزی که هست وزارت بازرگانیه که سابقهش هم مشخصه، یعنی خود همین مجلس اومده وزارت بازرگانی رو کنار گذاشته. این یه مسئله. یه سوالی هم از خدمت آقای پاپیزاده دارم که حالا در ادامه میخوان صحبت بکنن. جناب آقای پاپیزاده، بحث اصلی ما اینه که الان وضعیت تنظیم بازار به هم ریخته و مردم هم دنبال پاسخ میگردن، شما هم به عنوان نماینده این سوال رو جواب بدید که چرا یک وزیری میاد توی مجلس و اعلام میکنه من وظایف بازار رو نمیخوام؟ چرا باید با یه تغییر وزیر ساختار به هم بریزه؟ مگه ساختار ریزی تو ایران یا ساختار ریل گذاری اقتصادی تو ایران به نظر یک وزیر بستگی داره؟ خب اگر اینجوری باشه که هر وزیری میتونه بیاد به راحتی تمام قوانین مجلس که پشتش سالها ماها کارشناسی شده رو به هم بریزه و کسی هم پاسخگو نباشه.
متشکرم آقای سعدی. آقای دکتر عزیزی، خواهش میکنم
تاریخ 1500 سال اخیر اوفنبوک بنویسید.
آقای پاپیزاده خیلی کوتاه اگر ممکن توضیح بفهمید، ما در جنبندی سوزیت های عزیزی رو بشنویم. بفهمید آقای دکتر پاپیزاده.
خب این قانون خیلی مترقی بود در حمایت از بحث تولید، متاسفانه باز با فشارهای درون دولت دو تا وزیر صنعت معدن تجارت و وزیر جاده کشاورزی رو با فشار قانع کردن که این قانون اجرایی نشه. در سال 91، 92 و 93 کمیسیون کشاورزی اتفاقا وارد جدال جدی با دولت شد و کار رسید به استیضاح وزیر جاده کشاورزی و وزیر صنعت وقت و الزام شدن که قانونی که در مجلس مصادره شده اجرا بشه. من این نکته رو تاکید بکنم که کمیسیون هایی که الان جناب عزیزی استاد ما هستن، کمیسیون هایی که در بحث شکل گیری یک وزارتخانه باید مثل وزارت بازرگانی نظر بدن، این کمیسیون های تولیدی هستن، کمیسیون کشاورزی و کمیسیون صنایع، که هر بارم کمیسیون کشاورزی این موضوع رو رد کرده. ما اساسا وقتی که سیاست تجاریمون رو اعتقاد داریم و در خدمت سیاست تولیدی کشور باشه، خب این در کمیسیون های تولیدی باید نظر داده بشه. بله، به لحاظ تشکیلاتی در واقع کمیسیون اجتماعی باید نظر بدهد، اما نه به جهت تخصصی. تخصص تولید و اینکه بالاخره سرنوشت تولید پس از شکل‌گیری وزارت بازرگانی خواهد شد باید در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه بحث بشه، مثل کمیسیون کشاورزی که اساساً در کمیسیون کشاورزی موضوع بارها رد شده. و ما اعتقاد داریم به اینکه همون نکته که مهمان محترم برنامه فرمودن، اگر وزارت صنعت معدن تجارت به درستی ادغام شکل میگرفت، آیین‌نامه‌اش به درستی اجرا میشد، قطعا ما اثر خوبی رو در بازار میتونستیم ببینیم. ولی وقتی که این دوتا وزارت خانه، یعنی وزارت بازرگانی و وزارت صنعت معدن درم ادغام شدن بدون این که وظایف در واقع اصلی که در قانون ذکر شده رو بهشون محول کنن، ابزار مناسب رو طراحی کنن، اجرا کنن، قاعدتا این در واقع کنار هم قرار دادن دوتا وزارت خانه است، نه ادغام، و نمیتونن وظایف خودشون رو انجام.
ممنونم آقای پاپی‌زاده.
الان هم من عذرخواهی میکنم، این نکته رو بگم، دولت به صراحت من عرض میکنم از تنظیم بازار عاجز است و دنبال فرار رو به جلوست. ما میدانیم در شرایط فعلی نیاز به یک تصمیم آنی داریم که سریع بتوانیم بازار رو جمع جور کنیم. اگر ما ببینیم وارد فضای ادغام یا تفکیک مجدد یک وزارتخانه بشه یا وزارت بازرگانی شکل بگیره، حداقل دو سال زمان نیاز داریم.
متشکرم آقای پاپی‌زاده.
تشکیلات جدید رو مشخص کنیم، تشکیلات جدید رو مشخص کنیم و معلوم نیست در این دو سال چه بلایی سر بازار کشور.
ممنونم آقای دکتر پاپی‌زاده، براتون عزم موفقیت میکنیم. خدا حافظ.
موفق و معید باشید.
آقای دکتر عزیزی، توضیحات شما خیلی کوتاه بشه.
نکته اولا که ساختار همه وزارتخانه و سازمان ها با کمیسیون اجتماعی است. اصلا کمیسیون تخصصی ساختارها کمیسیون اجتماعی است.
بله.
دو، اگر بخوایم تصمیم آنی بگیریم، معاون وزیر بازرگانی معاون وزیر صنعت و معدن تجارت نمیتونه تصمیم آنی بگیره، وزیر بازرگانی میتونه تصمیم آنی بگیره با سرعت. و در مورد اون دوستمون هم که نمیدونم گفتن که چرا مخالفت کردن، وزرای قبلی هم مخالف بودن، وزیر آقای شریعت مداری مخالف بود، آقای نعمت زاده مخالف بود. ببین آقای چیز رحمانی با اینکه این تفکیک بشه دوباره باید بیاد از مجلس دوباره رأی بگیره، این روایی نداره، میگه من مخالف نیستم. چون دو جالب است، مثلا قبلا از نعمت‌زاده کتبان نوشت که من به شدت مخالف هستم و الان به قول من ایشون با دولت همراست، با رئیس جمهور همراست. نظر رئیس جمهور و دولت اینه که این وزارتخانه تفکیک بشه. و یک علت اینم در کمیسیون اجتماعی قبلا رد شد، شاید مثلا وزرای قبلی مخالف بودن ولی این وزیر موافق هست، میگه نظر خودمون، ما نظر داریم. ما یک نمونهش کردیم که آقای دکتر پاپی‌زاده فرمودن که باید در این شرایط این نفر تصمیم گیرنده قاطع باید باشه، که اون شخص میتونه وزیر باشه تا معاون وزیر. علایه ها هر چهار وزارت خونه ای که ادغام شدن، هیچ کدوم از اینا از اول ادغام شدن اساسنامه شون نوشته
نشده،
اساسنامه شون باید بیاد مجلس، بیاد کمیسیون اجتماعی، اساسنامه تصویب بشه. متاسفانه اساسنامه شون نوشته نشده، هر اساسنامه تشکیل نشده فکر کنم باید تفکیک.
متشکرم آقای دکتر عزیزی، براتون از موفقیت می‌خوام.
قربان شما،
خدا حافظتون باشه. خب توضیحات آقای دکتر عزیزی و آقای پاپی‌زاده رو شنیدیم. آقای سروی، جمع‌بندی‌تون حد اکثر 30 ثانیه در خدمت
هستم. البته خب وقت نشد من سوالام از ایشون دوباره مطرح کنم، بحثی
چون
که
فرصت کوتاهه، وگرنه ما که بعد
من اتفاقا همین بحث رو حالا گفتم من داخل صحبتام، ولی خب بدون پاسخ مون. این که ما آیا با حرف یک وزیر که حالا فرمودن آقای دکتر عزیزی و اتفاقا خیلی هم درست گفتن، با حرف یک وزیر که من موافق تفکیک موافق ادغام نیستم، باید ساختارها رو به هم بزنیم، این همه هزینه به کشور تحمیل کنیم، این که آیا نتیجه بدهد یا ندهد که اتفاقا ما میگیم نتیجه هم نمیدهد، آیا اقدام عاقلانه‌ای از سوی مجلس هست یا خیر؟ ما توقعمون از مجلس این هست که لااقل دلیل کارشناسی برای تفکیک ارائه بشه. حالا بحث آخرم اینه که ما برای این موضوع، این که تنظیم بازار باید چه اتفاقی بیفته، راهکار داریم. راهکارش هم اینه که دولت با همون روشی که تو 5 سال اول 6 سال اول تونست کشور رو مدیریت بکنه و بحث دو نرخی کردن ارز و پیش‌نیاره، میتونست الان هم با این روش با اعطای یاران مصرف کننده تنظیم بازار رو به درستی انجام.
خیلی متشکرم از آقای رامین آسیابان، آقای سید علی ظریف، آقای اصغر عبدالله پبدانی و سایر شنوندگان عزیزی که این موضوع رو پیگیری کردن و اظهار نظرهای مختلف در این باره کردن. به اتفاق مهمان محترم برنامه ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
لحظه هاتون به خیر و نیکی انشاءالله. با سپاس از همراهی شما با برنامه های رادیو اقتصاد. دعوت میکنیم شنونده برنامه ساعت صنعت باشید.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، شبتون بخیر. از اینکه برنامه ساعت صنعت رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما متشکریم. از این لحظه تا حدود ساعت 22 در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعتی کشور. تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری و خلاقیت در راستای مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. روند توسعه صنعتی کشور و همچنین بررسی اقتصاد ایران بر اساس محصولات تولیدی از صنایع. جایگاه صنعتی ایران در منطقه و جهان. شناسایی موانع و ارائه راهکارها برای حل مشکلات صنعتگران. اهداف کمی و کیفی صنایع کشور تا افق 1404. در واقع شناسایی بازارهای هدف و تشویق و ترغیب صنعتگران به صادرات محصولات تولیدی. از ما خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، سامانه پیامکی 3036-37 همچنان در اختیار شماست. یه تشکر ویژه‌ای داشته باشم از شما به خاطر ارسال پیامکاتون در طول برنامه‌های گذشته. از این لحظه هم که ما در خدمتتون هستیم و قول محور برنامه و همچنین پیشنهاداتی رو که در باره صنایع مختلف دارید با ما در میون بگذارید. همین ابتدای برنامه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای غلامرضا شریعتی که ایشون عرض کنم که یکی از کارشناسان حوزه مدیریت اقتصاد دارو هستند و همچنین مجری جایزه کیفیت غذا و دارو. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خیلی خوش آمدید جناب آقای شریعتی.
من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان فهیمتون، در خدمتتون هستم.
بله، من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما امشب درباره توانمندی ها و ظرفیت ها و شاخص های صنعت داروی کشور میخواییم با شنوندگان عزیز صحبت بکنیم و همچنین فرایند تولید دارو، توزیع و همچنین تجویز دارو هم میتونه بخشی از برنامه ما باشه و زنجیره دارویی رو در واقع معرفی هم داشته باشیم. ما ابتدای برنامه جناب شریعتی گزارشی رو همکار عزیزمون سرکار خانم علاقمند تهیه کردن، این گزارش رو با هم بشنویم، بعد بحث رو با شما آغاز میکنیم.
در خدمتتون هستم.
اگر صنعت داروسازی ایران. این سه تا کلمه رو پشت هم تایپ کنید و در موردش تحقیق کنید، متوجه میشید که در تولید دارو ایران توان بالایی رو داره. اما متاسفانه بدهی‌های مالی دولتی و قوانین دست و پاگیر حال و اوضاع تولید کنند